لن تضلو، گمراه نمیشید. اگر نه گمراه میشید. خب وجود مبارک حضرت ختمی مرتبت که در مقام بیانن برای هدایت مردم، اگر سه چیز لازم بود تا مردم گمراه نشن، به جای دوتا سه تا میفرمودن، چهار تا میفرمودن، پنج تا میفرمودن. اگر اینجا عوامل هدایت بیش از همین دوتا بود، باید بیان میشد. یعنی اگر این دوتا کافی نبود، اینجا بیان حضرت نقص داشت، اون وقت نقص در تبلیغ به حساب میومد. دشمن هم فهمید که باید دست روی کجا بگذاره. فرمود منابع دین من دوتا بیشتر نیست، کتاب و عطرتم. حالا نمیخوام فنی خدمت شما عرض کنم، محضر اهل علمم درس پس میدم که حالا مثلا سنت نسبت به اهل بیت نسبتش چیه و عقل کجاست. و همین اجمالا عرض میکنم که عقل که هر جا نباشه که اصلا کار تعطیله، منتها عقل خودش تولید کننده که نیست، که فراوری کننده است. یعنی شما به عقل بگید که آقا مثلا فرض کنید نماز مغرب رو واسه 3 رکعت بخونیم یا 4 رکعت یا 5 رکعت، میگه من حکمی ندارم اینجا. کی گفته؟ دستور رو بدید من بررسی کنم یه چیزی میفهمم. خیلی احکام عقل مستقلش محدوده و کمال، نمیخوام وارد اون بشم. منابع دین دو تا بیشتر نیست. تمام دعوای تاریخ رو اگر یه وقتی حوصله کردید با هم بشینیم بحث کنیم، ببینید همش آقا دعوای اسلامی همش تو همین دو تا دعواست، یا کمش کردن یا زیادش کردن. فرمود منابع دین دو تا بیشتر نیست، کتابه و عطرت منه. که حالا تو فرصت شد عرض میکنم عطرت منه یعنی چه، یعنی سنت پیغمبر کجا میشه. همه منابع دین همین دو تاست. اونی هم که معروف تو ذهن شما میگن اصولیون، مشهور اصولیون از قدما میگفتن ادله اربعه کتاب و سنت و عقل و اجماع. خب اجماع که برمیگرده به سنت، عقل هم عرض کردیم خودش حکم مستقل کم داره. هر جایی که عقل حکم داشته باشه، حکمش قطعی باشه، رو سر ما جا داره، ولی احکامش کمه. احکام مستقلش همه جا به عنوان آشپز حضور داره، مواد اولیه رو میگیره فراوری میکنه، یعنی بدون او کار پیش نمیره، ولی خودش مستقل تولید کننده نیست. معمولا از همون روز اول فهمیدن که برای اینکه این اسلام و زمین بخواین بزنیم، یکی این دوتا رو باید انجام داد. حالا اگر شما اون قضیه گروه های منافقین رو نمیدونم کسانی که میخواستن نفوذ کنن اسلام رو نابود کنن، اینا رو هم در نظر بگیرید، آدم های عادی من و شما هم اگر بخوایم بر طریق هدایت باشیم، باید به یکی این دوتا رجوع کنیم. حالا باز فرصت کردم عرض میکنم که اینجا جای اجتهاد کجا میشه. ما باشیم باید بریم سراغ این دوتا، اگر سراغ این دوتا نرفتیم گمراهیه. مسئله بدعت که مطرح میشه یعنی فاصله افتادن از این دوتا، یه چیزی اضافه کردن به این دوتا میشه بدعت. چه تو مسائل شخصی من میخوام هدایت بشم باید برم سراغ این دو مورد، چون کسانی که میخواستن دین رو نابود کنن سیلی خوردن، اول مسخره کردن، فحش دادن، توهین کردن، جسارت کردن، دشنام دادن، نمیدونم لقب دادن به پیغمبر، برچسب دادن، کاریکاتور کشیدن، مسخره کردن، شعر سرودن، کار رسانه‌ای، فرهنگی، تهدید، تطمیع، جنگ، ترور. وقتی جواب نداد، البته آخر سر ترور کردن پیغمبر رو، ولی وقتی تو اون سالهای اولی دیدن فایده ای نداره و روز به روز در حال گسترش هست، به این فکر افتادن که باید رو این دو مورد که بارها پیغمبر فرموده بود، بار آخرش که پنجشنبه دو سه روز قبل از شهادت رسول خدا بود، این ناقص موند بیان. چهار دفعه هم قبل از این در مجامع عمومی، به ویژه در قدیر که تقریبا عمومی ترین سخنرانی پیغمبر اکرم صلی الله علیه که خیلی جمعیت زیاد بود، این ماجرای ثقلین رو بیان کرده بود از رست. لذا یه جریانی هم جمع شدن گفتن باید دست به کار بشیم. این که شما مجملش رو در کتاب کافی دارید که اذا کتب الکتاب قتل الحسین، اشاره به همین هست. جریان مقابل هم که روایات متعدد ما میگه امام صادق فرمود که خیلی از اونی که شما بهتر خودتون رو بشناسید و جریان ما رو، دشمن شما رو میشناسه، رصد میکنه، راهکار داره. شما حواستون پرته، او داره رصد میکنه شما رو دائما. آسیب خورده، هزاران میلیارد پول از دستش رفته، مرکز مهمی مثل مکه دستشون بود که هم مرکز توریستی بود، هم مرکز مذهبی بود، هم شاهراه بود، اینا هم مراکز فحشا بین المللی داشتن، هم صاحب برندینگ بودن. حالا فرصت نیست بخوام بریم بگیم که اونا چه کار میکنن. به ادبیات امروز دنیا اصلا مردم عربستان جاهلی نبودن که، خیلی هم با کلاس بودن به لحاظ ادبیات غربی امروزی. یعنی اگه رئیس جمهور آمریکا رئیس جمهور دوران مدرن و پسا مدرن باشه، اون زمان هم ما تجارت های بین المللی داشتیم، برند داشتیم. از اخلاق پیغمبر میگن کان یأکل علی الارض، پیغمبر رو زمین غذا میخورد. خب این یعنی چی؟ اگه همه مردم رو زمین غذا میخوردن، معنی نداشت برای تواضع پیغمبر امیرالمومنین یا سایر معصومین علیهم صلوات الله بگن کان یأکل علی الارض. یعنی چی یأکل علی الارض؟ یعنی عده یأکل علی الارض یه عده میز نارخوری داشتن. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه خیلی متواضع بود، یجلس و جلسه العبید و یأکل علی الارض، خیلی متواضع می نشست و رو زمین می نشست غذا می خورد. اون موقع میز نارخوری بود بالاخره. آقا خیلی از مظاهر تمدنی امروز غرب شبیهش اونجا هست. پارچه زربفت بود، ریاضی بلد بودن، برای اینکه ربا می خوردن. ریاضی کسی بعد نماشه ربا نمیتونه حساب کتاب کنه. حالا نمیخوام وارد اون بحثا بشم. اینا دیدن که مکه سقوط کرد، مدینه حاکمیت پیدا کرد. مدینه که الان شهر یه روستا بود دیگه، یه روستا بود، وقتی شروع شد 5000 نفر جمعیت داشت. این روستای 5000 نفر جمعیتی اومد شهر بزرگ مکه، مرکز شاهراه اقتصادی سیاسی اون زمان و قلب توریسم اون موقع رو فتح کرد. اینا مجبور شدن، گفتن آقا نمیتونیم شکستش بدیم، چیکار کنیم؟ باید نفوذ کنیم. نفوذ چطوریه؟ وقتی شما از مسیر اصلی یه زاویه نیم درجه، یه دهم درجه، دایره که 360 درجه است، یه درجه نه یه دهم درجه منحرف بشه، کسی متوجه نمیشه. یه دهم یه درجه طول زمان انحرافو نشون میده که زاویه ها بازوهاش هم فاصله میگیره. اینا آروم 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 حرکت کردن، تغییرات ایجاد کردن. از همون روز اول شما نگاه کنید، اولین با این که قرار بود تغییرات آرام 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 رخ بده، شما از همون روز اول تغییر روی همین دو منبع با سرعت پیش رفت. خیلی از تغییرات 50 سال طول کشید، 60 سال طول کشید، ولی تغییر رو منبع، هنوز رسول خدا شهید نشده بودن، ابن عباس در صحیح بخاری هست، در صحیح مسلم هم هست، گفت الرضیه کل الرضیه یا ان الرضیه کل الرضیه، یعنی همه بدبختی اینجاست. بالاخره یکی از اصحاب برجسته پیغمبر امیرالمومنین برداشتش اینه همه مصیبت ها و رضایا و بلایایی که سر ما اومده مال کیه؟ مال اون روز پنجشنبه است. روز پنجشنبه چه اتفاقی افتاد؟ وقتی رسول خدا میخواستن بیانی داشته باشن، یه نفر گفتش که کتاب بسه. این کتاب بسه یعنی این دوتا رو میخواست بکنه یه تا، کتاب و اطرت تبدیل بشه به کتاب، اون یکیشو حذف کنه حداقل تا اطلاع ثانوی. و شما امروز اگر برید برادران عزیز اهل سنت ما رو شروعشون رو به بخاری و مسلم ببینید، بنده تحدی میکنه، 15-16 سال کارم همینه، یک مفسر اهل سنت پیدا کنید در این دعوای بین پیغمبر و خلیفه دوم حق رو به پیغمبر داده باشه. یه نفر پیدا کنید بگید فلان شاره در فلان کتاب گفته حق با پیغمبر بود و خلیفه اشتباه کرد. حالا اشتباهش هم نه مثلا از سر پدرسوخته بازی مثلا، نه اشتباه مثلا بگه آقا اجتهاد خطایی داشت، ها اینطوری برداشت کرد اشتباه کرد، اینم نگفتن. بگن آقا برداشتش این بود الان پیغمبر حرف بزنه اشتباهه، بعد اشتباه کرد که همچین برداشتی کرد. شما برید پیدا کنید، بنده قریب به 36 تا شرح بخاری و بیش از 17 تا شرح مسلم دارم. اینایی که مطرح تو بازار هست و تو بازار نیست و دارم، من یه موردم ندیدم که بگن در اون دعوایی که رسول خدا میخواستن حرفی بزنن فرمودن هلم اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی، بیایید میخوام یه چیزی بنویسم هرگز گمراه نشید، و اون فرد گفتش که رهاش کنید، دردش شدید، معاذ الله متوجه نیست چی داره میگه، کتاب کافیه. یه نفر پیدا شده باشه از برادران عزیز ما توی غیر شیعه بگه آقا اینجا جناب خلیفه اشتباه اجتهادی داشتن، برداشتش خطا بود، میخواست کار خیر بکنه اشتباه کرد، پیدا کنید بیا جایزه میده. یه رفتکی آج آقا میده، یک کم من میده، من بیشترش هم میدم چون نیست دیگه، کتابش بالاخره باید زحمت چاپشو بکشید، از یه سکه دو سکه بیشتر از اینش میشه. از غیر شیعه یه موردم نیست. حالا اینو برمیگردیم تحلیل میکنیم، فردا روزی که حکومت از دست اهل بیت خارج شد، این یه تا تبدیل شد به چهار تا، در واقع ستانی شد، کتاب و سنت و رأی و اینا رو باز میکنم انشالله، و بنی هاشم. دقت کردید؟ یه بار دیگه بگم، فعلا من مقدمه شو بگم برمیگردم اینا رو باز میکنم. وقتی که بعد از سقیفه حکومت توسط جریان سقیفه از اهل بیت گرفته شد، قصد شد، سقلینی که یکی شده بود تبدیل شد به چهار تا، شد کتاب و سنت و رأی شخصی و بنی هاشم، سادات، نه اهل بیت. و این تا امروز ادامه داره. یکی از مصیبت‌هاش ماجرای بنی عباس بود که بنی هاشم بودن، اینا میگفتن ما امامت داریم. یکی از مصیبت‌هاش بعضی از نوادگان امام حسن بودن، اینا ادعای امامت داشته، و این ادعای امامتشون سالها بیچاره کرد تشیع. پسر بزرگ از مجتبی صلوات الله علیه نیومد کربلا، و تا قریب به سال 95 عامل مهم بنی امیه در مدینه بود. از حضرت مجتبی صلوات الله علیه خب سه پسر شهید شدن در کربلا، عبدالله اکبر که کنیش ابوبکر، حضرت عبدالله که خردساله، و حضرت قاسم سلام الله علیه اجمعین. دخترش هم حضرت که مادر امام باقره اسیر شد تو کربلا، اما حضرت فرزندان دیگری هم داشت. پسر بزرگ حضرت مجتبی که زید بود، ایشون به جهت ارتباطاتی که با عبدالله ابن زبیر داشت فاصله گرفت از اهل بیت، از ائمه علیهم صلوات الله، و با بنی امیه نرد تبانی و ائتلاف ریخت بست. و این آقا تا سال 200 حداقل ادامه داشت. نوادگانشون در مسئله مهدویت اثر جدی گذاشت. حالا انشاءالله فرصت کنیم یکی یکی عرض میکنم، برمیگردیم به عقب و یه جایی شروع کنیم به بحث کردن. پس موضوع بحث ما چی آقا؟ در نتیجه بررسی این هست که بعضی از خودی‌ها یه چک محکمی به اسلام زدن. امروز هم به پایین گاهی خودی ها چک میزنن، خودی هایی که سهم خواهی میخوان بکنن، بله. محمد حنفی یه اگه فرصت کردم یه وقتی عرض میکنم، بحث طول میگشه. اون جریان کیسانیه است، اونها هم یه جریانی هستن مشابه این جریان. بحثی که مطرح میکنم محضر شما بحث صرف تاریخی نیست ابدا، منتها به جهت این که فرصت نداریم و میخواییم جلسه مطالب راجع به دوره اهل بیت علیهم صلوات الله باشه، مسائل روز شما هی تکرار نمی کنیم، گاهی اشاره می کنه، منتها مبانیش رو شما می بینید. مسائل روز هم داره. پس چی آقا؟ مسئله ای که باعث شد ازش سوء استفاده کنن منبع دین بود. منبع دین دو تاست از نظر رسول خدا، کتاب و اطرت. این دو تا هم که منبع دینه، لذا شما میبینی هر آیهی تو قرآن که راجب مؤمنین هست، ائمه ما تو روایت گفتن که ما منظورشه. حتی یا ایها الذین آمنوها در روایت اومده که هر یا ایها الذین آمنو اومده، برترین مستاقش امیرالمومنین صلوات الله علیه. یعنی اینو تکرار کردن. شما اگه کتاب مثلا البرهان مرحوم بهرانی رو نگاه کنید ببینید، احساس میکنید به صورت افراطی این کارو کرده. افراط نکرده، در هی مصداق ما هی یاداوری اون موضوع رو میکنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، میگن منظورش ماست. حالا اگه کسی بگه آقا کونوا مع الصادقین مصادق دیگه هم داره، میگم مصداق بارزش ما. و بئر معطله و قصر مشید، اصلا ظاهرش ربطی نداره. بئر معطله یعنی چاهی که رها شده، قصر مشید یعنی کاخ محکم. گفتن بئر معطله یعنی ولایت علی بن ابی طالب. و تقریبا شما بیش از 500 آیه رو در روایات دارید که حتی ظاهرن گاهی مرتبط هم نیست. این ائمه علیهم صلوات الله علیهم منظورش ماییم، منظور اصلی ماییم. این به چه دلیل بوده؟ این به این دلیل بود که نقطه اصلی که ما خاشن آشیلمون بود، سیلی خوردیم، اینجا بود. کجا بود؟ اونجا که منبع دین دوتا بیشتر نیست. امروز هم دعوا سر همون هست. یه وقتی یه نفری نامزد انتخاباتی شده بود ریاست جمهوری سالی، چند سال پیش مثلا 10-11 سال پیش، گفتن آقا رفاقت دختر و پسر نزد شما چطوریه؟ اونی که حرف بر مبنای قرآن و حدیث میزنه بعد بگه چی آقا؟ بعد بگه فقها های الزام چی میفرمون؟ چون فقها بر مبنای قرآن و حدیث حکم صادرون کن. گفت خیلی هم خوبه، فقط اگه کار به جای باریک خواست بگشن پدر مادرشون رو خبر کنه. یعنی مسئله این نبود که یه نفر مقابل پیغمبر وایستاد گفتش که معاذ الله قد غلبه الوجع. پیغمبر میگه بگه، یعنی از نظر شخصیش استفاده کنه. نه آقا، همه روزگار اینطوریه. تو همین ماجرای کنسرتیات اخیر شما نگاه کنید، یه عده به خاطر اینکه از کنسرت دفاع کنن چقدر از ائمه مایه گذاشته. یکی گفت از امام حسن یاد گرفتیم، یکی گفت شاید امام رضا هم بره خودش. این نظر شخصیش رو وارد میکنه. این مسائل همیشگیه. اینکه ما از قرآن و اطرت برداشت قطعی دقیق یا حداقل ظهور تام بکنیم اون چیزی که دین از ما خواسته، من نظر شخصی مو توش مطرح کنم کامیشه میشه کرد. پاشناشیل اینجاست، من بخوام شخصی گمراه بشم بعد از قرآن اطرت فاصله بگیرم. در عمل بخوام جامعه رو گمراه کنم بعد قرآن و اطرت از جامعه بگیرم. این که شما امروزه میبینید که یه بمب یه جا منفجر میشه، یه عده میگن آن دیدی رفتی در بهین ترکیدید خوب شد دلمون خنک شد، همونه منتظره که یه اتفاق بیفته یا آن دیدی. چون توی روزگار ما یه وقتی یکی از آقایون از مدرسین به نام حوزه 20 سال پیش 20 چند سال پیش میخواست سخنرانی کنه، نمیتونه توضیح بده پیاده روی زیارت یعنی چی. ما ماشین سوار میشی الان برای شما خیلی جا افتاده، خیلی چیز واضحیه. همه دین اینه که همه حفظ دین و هدایت من به اینه که من برم سر سفره قرآن و حدیث. یه پرانتز اینجا وا میکنم، یه خطر بزرگی ما امروز به همون مواجه داریم میشیم باهاش، و اون هم این هست که غیر مجتهدین جای مجتهدین بشینن حرف بزنن. اینو پرانتزشو میبندم، یه جای فرصت کردم باز میکنم که خطر بسیار بزرگه. اینی که میگم قرآن و حدیث، این به این معنا نیست که بسم الله الرحمن الرحیم کسانی که خبره نیستن برن کتاب کافی بردارن خودشون عمل کنن، ابدا. یه کار تخصصیه، باید از سراغ متخصص عادل پاک. اصلا یکی از خطرات مهم جریان تشیع انگلیسی اینه که فاصله ایجاد میکنه بین مردم و متخصصین. به خود شما روایت رو میده، آقا این روایت 5 تا روایت مخالفش هست، 2 تا روایت یه چیز اضافی توش گفته، 3 تا روایت یه چیز از اینو حذف کرده. خبره میفهمه کدوم اینا رو معصوم بیان کرده، کدومش رو معصوم بیان نکرده، کدوم معصوم اگرم بیان کرده تو مجلسی بوده، نماینده حکومت بوده، تقیه کرده یا نه، بستن به معصوم یا نه حضرت فرموده، کدومش مال یه جریان خاصه، کدومش عمومیت داره ازش حکم به دست میاد. این که عرض میکنیم همه دین منابعش قرآن و عترته، برای عموم مردم نیست آقا جون. عموم مردم باید برن تحقیق کنن، یه متخصص پیدا کنن، مگر در کلیات. در کلیات عقاید بله، این که توحید خدای احد فرد صمدی هست و امامتی داریم، نبوتی داریم، اینا بله، اینا خودمون باید بفهمیم وارد دین بشیم. بقیهش یا باید متخصص بشی یا متخصص رجوع کنی مثل بقیه امور. اما اون کسی که میخوایم به عنوان متخصص انتخاب کنیم باید بر مبنای قرآن و اطرد حرف بزنه، نه از جانب خودش، جیب خودش. ابو هریره حرف نزنه که گاهی حرف میزن میگفتن اینم پیغمبر گفت، خیلی تعجب میکنم گفت لا هذا من کیسه ابو هریره، این دیگه کیسه خودم بود، یه دونه رو کردم این کیسه خودم بود. اسلام اجازه نمیده کسی از کیسه خودش کسی حرف بزن. یا باید متخصص باشه آدم، منتها متخصص چی؟ مثل پزشکی که آقا میرن امارای بهش میدن و نمیدونم آزمایش و نتایج تصویربرداری و آزمایشات، او روی اون نتایج میگه باید جراحی بشه یا نشه، تاس نمیریزه جراحی کنه. یعنی مبنا داره، مبناش همون مطالعاتشه. حالا برگردیم ببینیم چه بلایی سر ما آوردن. اون قسمت اول چون تکراریه زود ازش رد میشه. روز اول فرصت نداشتن یا برای کار کردن، رسول خدا فرمود یه چیزی بیارید بنویسم کار تمومه. اینا وقتی بنویسه که دیگه وصیت و کاریش نمیشه کرد، لذا حاضر شدن بطلان، یعنی این عرض کنم برچسب غیر عقلانی بودن رو بخرن به جان و بگن پیغمبر وصیت نکرده. چون فرصت نبود، فرصت کم بود، بعد جلو وصیت پیغمبر رو میگرفتن. و اینم به شما بگم، این از اون سوالاییه که تا قیامت نمیتونن پاسخ بدن. در صحیح مسلم اینطوری نقل شده که آقای خلیفه دوم وقتی داشت از دنیا میرفت، خب مصدوم شده بود دیگه، ابو لولو ضربات کاری زده بود، او داشت از دنیا میرفت، بنا هم نداشت کسی رو بعد از خودش به عنوان حاکم معرفی کنه. در صحیح مسلم هست پسرش و هم دخترش که همسر پیغمبره، همه صحابه پیغمبرن، اینو رفتن بهش یه حرفی زدن، گفتن ببین اگر یه چوپانی داشته باشی، 2 دونه گوسفند بهش سپرده باشی، نه تا یه گله بزرگ، بگی بابا برو اینا تو بیابون چرا. بعد میای میبینی جلو عمو حسین وایساده داره مثلا چی میخوره؟ بستنی میخوره. اصلا از صحرابی چیزای بهتری هم ظاهرا دار. چیز بهتر آقا دوست دار. بعد میگه میای میبینی این وایساده تو شهر، میگه که این گوسفندا رو به کی سپردی؟ میگه هیچکی دیگه، سپردم به خدا. میگه رأیت قد ضیعه، هم پسرش هم دخترش گفتن میخوای کسی رو بعد خود جانشین معرفی نکنی؟ تو اگه دو تا گوسفند بدی به یه چوپان، حالا چوپان کیه؟ پروفسور که نیست که، درسته؟ خیلی ظاهرا ویژگی خاصی نمیخواد چوپان شدن، یعنی خیلی آموزشش ظاهرا طولانی نیست. دو تا گوسفند بدی به یه چوپانی، بعد بیا ببینید جلو هم حسین داره بستنی میخوره، بهش بگی که گوسفندا رو چیکار کردی؟ میگه که هیچی دیگه، ول که الان میام، الان میرم با خط بعدی مترو میرم. میگه رأیت قد ضیع، این دستای مسلمه، میگه خیانت کردی، ضایع کردی. فرعایت الناس اشد، پسرش و دخترش به باباشون میگن آقا امانت مردم اشده، همینجوری میخوای حکومت اسلامی رو رها کنی بری، مردم میخوای رها کنی، این خیانته. خب چطور شما حاضرید همچین خیانتی رو پیغمبر منتسب کنید؟ پیغمبر خیانت کرد نعوذ الله؟ قد اون چوپونم که دوتا گوسفند داره رعایت نکرد؟ متخواد اگه آدم تو اقیانوس بیفته و در حال غرق شدن باشه، بعد یه کوسم بیاد آدم بخواد بخوره، آدم درخت میره بالا، وقتی یکی درخت نیست میگه یه مجبور. اینا گیر کردن بین این که اون لحظه باید تصمیم میگرفتن، اگر رسول الله مینوشت کار تموم بود، یا حداقل کار اینا سخت میشد. رضا گفتن که آقا مؤدبانه ترش قد غلبه الوجع، خیلی بمیرن براش، دردش زیاده، کنایه از این که معاذ الله الان رسول خدا در حال عادی نیست معاذ الله، یا اینکه خب اون لحظه بی ادبانه رو به کار بردن که امروز اگر بخوان به همون حرف شما به تو همین موکبای عراقی ها که از شما فضیبایی میکردن اون لفظ رو بهشون میگفتید با کله میرفتن تو صورتتون، فحش محسوب میشه امروز در ادبیات عربی اون لفظی که به پیغمبر نسبت داد، فحش محسوب میشه. روز اول اومدن این دوتا رو کردن یکی، منتها معلوم بود این نمیتونه ادامه پیدا کنه، حسبنا کتاب الله شعار سیاسی بود، معلوم بود عملیاتی نیست، از این شعارهای انتخاباتی بود. دو ماه سه ماه نمیدونم صد روز صد و ده روز چقدر بیشتر مصرف نداره، نمیشه ادامه داد، چون فقط قرآن. خب بسم الله الرحمن الرحیم، مردم میمردن، ارث میخوایم تقسیم کنیم، از آیه قرآن در بیارین، یه پسر داره، یه خاله داره، یه باجناق همسایه داره، اینو تقسیم کنید ارثش، قرآن نمیتونست در بیاره اینو. احکام فراوانی برای مردم مستحدثه بود، اتفاق میافتاد، یه مسئله جدید رخ میداد، نمیتونستن فقط برن سراغ قرآن. بعد کیا برن سراغ قرآن؟ کسایی که از روی قرآن نمیتونستن بخونن. تیم خلفا روحانی هم نمیتونستن بکنن طبق اسناد تاریخ، چون اعراب و نقطه نداشت، از قرآن نمیتونستن این حرفا رو بزنن، لذا مصرفش به قول آقای مصرف داخلی داشت. مثلا بعد اینکه از این بحران رد شدن، هست بنا کتاب الله، بعد این اومدن یه قید زدن گفتن نه، کسایی که ما اجازه بدیم حق دارن روایت پیغمبر نقل کنن. خب شما خودتون میبینید که چقدر مشکلات داره دیگه، چون اگر یه بار پیغمبر اکرم حرف زده معاذ الله و حالش مساعد نبوده، خب از کجا که حرفای قبلی حالش مساعد بوده؟ این اگر کسی همچین تهمتی رو بخواد بپذیره، اگر بخواد همچین تهمتی رو بپذیره که بقیه روایت پیغمبرم از بین میره. حالا دیگه مجبورن، گفتن نه جناب خلیفه درست عمل کرده، ترس این بود که نکنه پیامبر دردش شدیده یه حکم سنگینی بر مسلمین عصبانی میشه، مثلا آقا معلمی که سر کلاس شب با همسرش دعوا شده بره صبح مثلا بگه کل کتاب عروش بنویسه. اینجوری گفتن نگاه کنید به همه شروح بخاری و مسلم تحدی کردم دیگه، برید ببینید. گفتن بله پیغمبر اونجا معاذ الله عصبانی بود، ناراحت بود، دردش زیاد بود، ممکن بود بگه که آقا مثلا 4000 رکعت تو روز نماز بخون. مردم نمیتونستن نماز بخونن که همه شدن فاسق یا کافر. یکی انتحار کرد که بقیه کافر نشن. اینطوری تعبیر کردن. این بخش اول. وقتی حکومت به دست گرفتن دیدن نمیشه که با قرآن پیش رفت. یا امیرالمومنین با قرآن همه چیشو پیش میبره. چون اصلا مخاطب قرآنه. من عنده علم الکتابه. حقیقت قرآنه. بله. جو چند مورد که گیر کردن ابدا سراغ امیرالمومنین نرفتن. دیگه وقتمون امشب نیست، فردا ایشالله اینو عرض میکنم که اون قسمت اصلی بنی هاشمه که میخوام بگم بحث رو به جایی برسونه. اومدن گفتن وقتی حکومت رو به دست گرفتن دیدن با قرآن خالی کار پیش نمیره، یعنی حداقل اونا نمیتونستن کار پیش ببرن، از روش هم نمیتونستن بخونن، وای به حال اینکه اون احکام ازش در بیارن، عقاید در بیارن. اینا معروفه که در تاریخ لغات قرآن معنیشو نمیفهمیدن. خلیفه اول گفت این ای کاش من پیغمبر یه خورده دیرتر از اونا رفتم، این ابا یعنی چی چی، این کلمه جزن یعنی چی. ای کاش من کمتر مثلا میرفتم فلافل میخوردم میرفتم میپرستم آقا کلاله یعنی چی. اینا روایته، فلافلش نه قسمان کلالش، مثلا کلاله یعنی چی یا رسول الله، یعنی لغات هم نمیدونستن یعنی چی. حال چطور بیایم بگیم آقا بعد مسائل جدید رخ میداد. یه عده‌ای گفتن که آقای خلیفه، خلیفه نیست، خلیفه یکی دیگه بوده، ما هم زکات باید بدیم به خلیفه مسلمین، پرداخت نمی‌کنیم. حالا آقا کسی که زکات نمیدهد کافر است؟ خلیفه اول گفت کافر است، داعشیا و وهابی عربستان امروز میگن کافر است. به جلد 9 الدرارستانیه محمد ابن عبدالوهاب صفحه 204 رجوع کنید، صراحتن میگه. یا نه کار حرام میکنه کسی که زکات نمیده به دولت. بعد اینی که زکات نمیده رو باید چکپیچش کرد، یعنی باید بریم عقوبتش کنیم، تعذیرش کنیم، چارت چلاقش بزنیم که دفعه بعد این کارا نکنه، یا نه دلش خواسته نده مثل خمس. خب شما ندی عقوبتش مال قیامت دیگه، اینجا کسی شما رو از حوزه علمیه نمیاد یقتون رو بگیره یا خمس رو برش ندی میزنمتون. یا نه اصلا حالت چهارم درست دارن عمل میکنن، زکات نمیدن، زکات داده خلیفه مسلم میدن، این آقا خلیفه نیست، اختلاف شد. این از کجا میفهمیدن؟ کجا قرآن این اومده؟ حداقل برای کسانی که مخاطب حقیقی قرآن نیستن از قرآن قابل برداشت نبود. بعد مسائل دیگه پیش میاد، چون این اگر مسلمان باشه باهاش بری به جنگی اموالشو نمیشه غارت کرد، همسرش کنیز نیست که بره از عقد او خارج بشه. اما اگر کافر شده باشه، کمان که اینا اینجوری حساب کردن، نوامیس مسلمینو بردن فروختن به عنوان برده کنیز، خب مسائل تو جامعه پیش میومد، بعد حل میشد. لذا باید اون ثقلین پیغمبر اینجا که فرصت داشتن به جای یکی تبدیل کنن به 4 تا که ما انشالله اینو توضیح بدیم. به بحث خودمون بر میگردیم، شما میبینید 2 تا به این 2 تا اضافه کردن، گفتن قرآن و سنت رسول و هر چی دارم محضر شما تقدیم میکنم از منابع اصیل برادران اهل سنت دارم عرض میکنم، یعنی از منابع شیعه. اینجا چیزی نگفتم خدمت شما به جز اولش که روایت گفت، یعنی یه چیزی نمیبندم که قابل دفاع نباشه، هست در منابعش، نمیخوام خسته بشید هی اسم کتاب نمیبره. گفتن کتاب و سنت پیغمبر اونهایی رو که ما اجازه میدیم نقل کنن. ایشون کیان؟ گفتن آیت الله زید ابن ثابت، 13 سالشونه و عبری مثل بلبل بلدن بخونن، تورات میفهمن. اون موقع که همه بی سواد بودن کی تورات میفهمید آقا؟ مثل امروز نبود که کتاب دیجیتالی باشه، کسی که 13 سالش تورات میفهمه یعنی یهودی بوده حداقل. ایشون حضرت آیت الله زید بن ثابت، امام المجتهدین ابو هریره، انس بن مالک، یه عده اذن گرفتن به اینا، برگه تردد هم نقل حدیث میدادن، یه عده هم نداشتن. اینو تو نقلای تاریخی از ابوذر داشت کنار مسجد الحرام حدیث میخون، شورتوم ازت پشتش گفت مثلا کارت ملی شماره مثلا کد نه کد مثلا نقل حدیث تو بگو. گفت چی داری میگی؟ من از پیغمبر اینا شنیدم، گرفتنش. یعنی کتاب و سنت با این قید، اینی که شنیدید نقل حدیث ممنوع بود و کتابت حدیث ممنوع بود، ممنوع به صورت کلی بود. اون کسانی که اذن داشتن اجازه میدادن. مثلا این که حالا اونو مکتوب میکنن یا نه بحثه. بعد دیدن اینجوری کار پیش نمیره، چون مردم هنوز یادشونه پیامبر رو. حاج آقای ابو هریره که نمیتونه میشه کیش ممد از پیغمبر 600 تا روایت درست کنه، که بعدن که فاصله بیفته نامسلمون هایی که بعدن مسلمان میشن اضافه بشن، جمعیت صحابه نسبتش نسبت به کل مسلمین کم بشه، وقت میشه روایات جدیدم گفت. روزهای اول نمیشد روایات جدید زیاد گفت، میشد چیکار کرد؟ بعضی روایات رو نگفت. تازه فهمیدین میشد یه سری روایات رو نگفت روزهای اول. بعدن زمان معاویه خب خیلی چیزا تولید شد، به خودکفایی رسیدیم، مثلا تولید داخلی پیدا کردیم و به گونه‌ای که مثلا احمد حنبل میگه من این کتابو که نوشتم 30,000 تا روایت توش داره مسند من، اگر روایتی اثری ازش، شاهدی ازش، شبیهی ازش تو کتاب من نبود جعلیه. بعد میگه من 750,000 حدیث دیدم، این 30,000 تا رو ادعا نمی کنم درسته، ولی اونی که بیرون این 30,000 تا حتما جعلیه. شما یه نسبت ببندید بین 30 و 750 میشه چقدر؟ 1/25 4%. این 96% روایت جعلی داریم از نظر احمد حنبل. تازه تو این 4% هم نمیگه همش صحیح هست، میگه اونی که تو این، اون دیگه مال دوران خودکفایی زمان معاویه است که خیلی تولیدمون افزایش پیدا کرد. این اوائل نقل نمی کردن اون حقایق رو، پس گفتن کتاب و سنت. ولی اون آخوندهایی که ما قبولشون داریم از طرف خلفا اذن دارند، اونها حق دارن نقل کنن. سلمان و ابوذر و اینا که حق ندارن. لذا شما نگاه میکنین نقل اینا خیلی به نسبت اونا بیشتره. امیرالمومنین که از اول اسلام و پیغمبر بوده تا آخر اسلام، 1/9 ابو هریره روایت داره، در حالی که امیرالمومنین 23 سال با پیغمبر بوده، تهش ابو هریره 2 سال، او 8 برابر روایت داره. حساب کنی یعنی یا باید استعدادش 80 برابر امیرالمومنین میبوده. تازه امیرالمومنین تو همون 2 سالی هم که ابو هریره اسلام رو برده تو خونه پیغمبر رفت آمد میکرد، ابو هریره فقط تو مسجد بوده، یه زمانهای پیغمبر رو میدیده. امیرالمومنین همیشه با پیغمبر بوده 23 سال. گفتن پس کتاب و سنت اون بخشی رو که ما از ایکس‌ریمون رد میشه، از صافی ما عبور پیدا میکند، این خالص سلطانه، این از حقوق حکومته که چه کسی حدیث نقل کنه چه کسی حدیث نقل نکنه. بعد دیدن ولی بازم فایده نداره، چون فعلا فضای این که هی شما جعل جدید بکنی نداره. اینجوری نبود که روز اول هر کی دلش خواست هر چی خواست نقل کنه. لذا باید 2 گام دیگه هم پیش می‌رفتن که این 2 گام دیگه رو فردا عرض می‌کنم. عنوانش شد رأی و بنی هاشم، که این مسئله بنی هاشم همون چیزیه که عنوان اصلی بحث‌های ماست. یه چکی به اسلام زدن که ما 200 سال آسیب خوردیم، 200 سال، و تو مسئله مهدویت دوچار چالش شدیم. اینا رو عرض میکنم انشاءالله. وقتمون تمام شد. اگه چراغ رو کم کنید بله دیگه 200 سال اول اصل اتفاقات افتاد، بعدش هم دیگه به تبعش. توسل امشب یکی از جانسوزترین نقاط حادثه کربلاست. عرض کردم خدمت شما اینها با کسانی که با حکومت در بیفتن این روزهای اول این مسئله براشون مطرح شد که هر کسی مخالف ما باشه کافره یا نه، چون اگر کافر باشه احکامش متفاوت میشه. اینها مخالفین خودشون رو کافر حساب میکردن برخلاف امیرالمومنین که حضرت تو جنگ هایی مثل جمل بعد از مجازات یا تأدیب بعضیارم بدون این دوتا از زندان آزاد کرده به صورت خیلی محدود، فقط عایشه رو در مدینه نگه داشتن، اجازه جا به جایی ندادن. او گفت من مثلا میخوام برم کوفه با شما باشم، گفت نمیشه حضرت. گفت میخوام برم بصره زندگی کنم، حضرت گفتن نمیشه. اما آزاد کردن، حتی غنایم رو پس دادن، با اونها رفتار مثل اهل بغی کردن. اما جریان سقیفه مخالفین خودشون رو کافر حساب میکردن. این کافر یه سری رفتارها به دنبال داشت که اگه بفهمید با این چی میگم الان توضیح بدم دیگه نمیتونید رو پاتون بند بشید. اگر انسان با کافر به جنگه اموالش که دیگه به او متعلق نیست، نوامیسش هم نمیچرخه دهنم بگم. سبی یا کنیز محسوب میشه. چند تا حکم هم داره، مثلا خلیفه دوم اگر میشنید، خب میدونید حجاب برای کنیز واجب نیست، ولی خلیفه دوم اگر میشنید کنیزی سرش رو پوشانده با شلاق رو میزد. اینا تو همون جنگ های اولیه مخالفین خودشون رو از دم تیغ گذروندن، نوامیس اینا رو بردن تو بازار فروختن. سال 40 این اتفاق گسترده افتاد. ابوذر میگفت خدایا من یوم الاوره زنده نباشم، یعنی روز بی‌آبرویی اسلام، روزی که حدک حرمت میشه اسلام. به ابوذر میگفتن اون روز چه روزیه؟ میگفت اون روزیه که نوامیس مسلمین رو میبرن بازار. این سال 40 اتفاق افتاد، یوم الاوره مال سال 40. به یمن حمله کردن، نوامیس مسلمین رو سربازای معاویه بردن بازار فروختن. حجاب رو حرام میدونستن بر اینها. این جریان وقتی تو کربلا اومدن مقابل سید الشهدا ایستادن، شما روایات متعدد دارید. در زیارت قمر بنی هاشم میگید لعن الله امتا قتلتكم بالایدی والالسن، خدا لعنت کنه اون کسانی که شما رو با زبون کشتن. با زبون کشتن یعنی چی؟ یعنی حکم کفر شما رو صادر کردن. صراحتش در دو روایت دیگه ما هست، فدای امام حسن بشم که گریه های امام حسین رو تحمل نکرد. فرمود تو گریه نکن حسین جان، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، چرا؟ از دلف الیک 30,000 رجل کلون یتقربون الالله به دمک. اینا میان با قربتن الالله، حداقل با ادعای قربتن الالله تو رو میکشن. ما دهه اول توضیح دادیم عده واقعا معاذالله سید الشهدا رو کافر میدونستن. خب وقتی همچین عقیده ای رو این بنی امیه ها ترویج کردن با شهدای کربلا که هر کاری کردن که تاریخ نمونه براش سراغ نداره، بعد گفتن بقیه احکام رو هم جاری میکنیم. رضا وقتی جنگ به پایان رسید سوار نظام ملعون عمر صد به سمت خیمه ها رفت. سختم بیان کنه، سواره کسی که اسب سواره با سرعت داره حرکت میکنه اگر بخواد چیزی رو از کسی بگیره سرعتش او رو نقش زمین میکنه. شیخ مفید اینطور مینویسه، میگه اینا وقتی میومدن حمله کنن دست میبردن سمت چادرها. خب این دخترها عفیفه بودن، ناموس رسول خدا بودن، لذا عبارت ینزعو یعنی اونا سعی داشتن این چادر رو بکنن و او هم امتنا میکرد. وقتی اسب سوار دنبال این باشه که چیزی رو از پیاده بکشه و او امتنا کنه، ببینید چه اتفاقی میفته. خدا نیاره یه وقتی ببینی یه سارقی موتور سوار از مثلا خانومی چیزی میکشه. لذا وقتی حمله کردن به خیمه ها اگر هیچ ضربه ای هم نمی زدن، هیچ تازیانه ای هم نمی زدن، این غارت سواره ها بس بود برای اینکه دخترای ارباب ما رو زمین بیفت. خیلی هاشون همونجا از دنیا رفتن. در منابع متأخر ما هست دختر جناب مسلم ابن عقیل سلام الله علیه همون زیر دست و پای نسبا رفت. لذا اینا فرار کردن تو بیابون ها. اونایی که اربعین کربلا رفتن تو بیابون ها شبا راه می رفتن تو اون بیابون های شلوغ، یه وقتی بعد نگاه می کردی اون دوردست و تو بیابون ها ببینی دخترای ارباب ما تو تاریکی. اینا شب یازدهم بیابونگرد شدن، تو بیابونها گرفتار شدن. زینب کبرا با اون جگر سوخته باید تا صبح یکی یکی اینا رو میگشت پیدا کنه. اینا رو از این مصیبت پیدا کرد. بعضی هارون بعضی نقلا نوشته از کنار بوته خاری دید دوتا از این بچه ها رو پیدا کرد، رفت بالا سرشون، خوشحال شد، دید دست در گردن هم انداختن، هرچی تکون داد دید دیگه تکون نمیخورن. حالا چطور یکی یکی اینا رو پیدا کرد؟ بعضی از دنیا رفتن، بعضی زندن هنوز. اینا اومدن جمع شدن، لباسا دون شأنشون بود، خیمه ها سوخته بود. صبح دیدن اینا یکی یکی جنازه های نحس خودشون رو دفن کردن، بانگ رحیل میزنن، دیدن این کشته های آل الله رو زمین افتادن. اینجا باید زینب کبرا سلام الله علیها یکی یکی این بچه ها رو سوار میکرد. اینا همه زخمی هن، جگرها سوخته، دلها تفتیده. اینا رو نمیدونم چطور زینب کبرا سلام الله علیها سوار مرکبه ها کرد. علل اکفه به غیر وطا. بچه های ارباب ما عادت نداشتن این مدلی جایی سفر برن. زیر نگاه تیز این نامحرمان، روی محملهای بی جهاز این شترها، وقتی خواستن اینا رو برگردونن این ملعونهای بی انصاف از کنار قتلگاه عبورشون دادن. تمام زحمات زینب کبرا رو نقش براب کردن تا این دختر بچه ها روی این شطورها نگاهشون به این بدنهای تکه تکه هم